أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث حیل ربا این شد که مشهور قائل به جواز حیل ربا شدند. یک دلیلشان این بود که مقتضای قاعده حلیت هر عقدی هست، اونی که استثناء شده قرض ربوی است یا بیع ربوی، و این عنوان بر حیل ربا صادق نیست. اجاره به شرط قرض، هبه به شرط قرض، بیع محاباتی به شرط قرض یا بیع اینه، اینها مصداق قرض ربوی نیستن و اصل حلیت اینها هست طبق عموم اوفو بالعقود و تجارتن انتراز. و هم روایات خاصه بود که عمدش یکی روایاتی بود که در وسائل جلد 18 صفحه 57 تحت عنوان باب انه یجوز ان یبیع الشیء به اضعاف قیمته و یشترط قرضا او تعجیل دین، چندین روایت مطرح کرد که عمده آن این روایت صحیحه ابن ابی عمر هست از محمد ابن اسحاق ابن عمار. محمد ابن اسحاق ابن عمار ثقه است، هرچند برخی گفتن واقفی است. قلت لابی الحسن علیه السلام یخون لی علی الرجل دراهم فیقول اخردی بها و انا اربهک فعبیه جبتا تقوم علی به الف درهم به عشرت آلاف درهم او قال به عشرین الفا و او اخره بالمال قال لا بأس. وقت ادای دین میرسد، بدهکار میگوید تأخیر بینداز طلبت را، من به تو سود میدم، این حرام است. من میآیم به او لباسی را که 1000 درهم میارزد 20000 درهم میفروشم و در ضمنش ملتزم میشوم به تأخیر و تعجیل در ادای دین. حضرت فرمود اشکالی ندارد که این حیله رباست. روایات دیگر روایات بیع الاینه بود که عمدتا در حیل ربا به کار میره. من به شما فرشی دارم میفروشم 1,000,000 نقد و از شما نسیتا میخرم به 2,000,000 با اقساط 1 ساله. هدف این هست که من از شما 1,000,000 بگیرم و طی اقساط 1 ساله 2,000,000 به شما بدهم، و الا این فرش را که به شما فروختم مجددا از شما نسیتا خریدم و پیش خودم ماند. این در واقع حیله در قرض ربوی است. بله، امام علیه السلام در روایت علی ابن جعفر که نزد مشهور صحیح است، چون در کتاب علی ابن جعفر آمده و صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، حضرت فرمود اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس، نباید در بیع اول شرط بشود بیع دوم، باید آزاد باشند بعد از بیع اول نسبت به انجام بیع دوم و الا اشکال پیدا می شود. روایات دیگری هم هست در حیل ربا که عمده آن این روایته که ثعلبة بن میمون از عبدالملک بن عتبه نقل می کنه، وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 19، میگه لا ازال اعت الرجل المال فیقول قد هلک او ذهب فما عندك حیله تحتال حالی. میگه که من وقتی پول میدم به دیگران مضاربه بکنن با پول من، میان میگن پول از بین رفت. اونام که امینن، بل امین و مؤتمن، من چه بکنم؟ این که نشد کار، هرچی سرمایه داشتیم مضاربه دادیم به این و اون، اصل سرمایه‌مونم سوخت رفت. راه حلی هست؟ راه حلی که مطرح شده بود این بود که گفتن که 1000 درهم به این عامل مضاربه قرض بدیم، 20 درهم هم عنوان مضاربه به او بدیم، بهش بگیم 1020 درهم که 1000 درهمش قرضه، 20 درهمش مال المضاربه است، با اینها کار بکن. فما اصبت منهما جمیعا فهو بینی و بینه، سود کل 1020 درهم بین من و تو تقسیم می شود. نتیجهش این است که دیگر نسبت به اون 1000 درهم حرف از این که تلف شد زیان کردم دیگر مطرح نیست، چون او بدهکار است به 1000 درهم، باید بدهیش واپس بدهد. اگر من زیان بکنم در حد همون 20 درهم زیان میکنم، او میگوید سوخت، دیگر 20 درهم را نمیتوانم بگیرم. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک فقال لا بأس به، فرمود اشکالی ندارد. فما حسبت منهما جمیعا فهو بینی و بینک، سود 1020 درهم ممکنه در ما مثلا 200 درهم باشه، 100 درهمش میرسه به من، در حالی که من نمیتونستم، من سود 20 درهم ممکنه 1 درهم باشه،
1 درهم
نه خلاف روایت شما میفرمایید، خود روایت میفرماید اون 1000 درهم رو با این 20 درهم کنار هم، 1000 درهم قرض 20 درهم مال المضاربه، ولی میگم سود کل این 1020 درهم را تقسیم به دو بکنیم. چرا این ربا؟ شرط مضاربه است دیگه، شرط مضاربه است، وقتی نست خواست داریم چرا خلاف قرار داد باشه؟ در سند روایت عبدالملک ابن عتبه هست که مردد بین عبدالملک ابن عتبه هاشمی که ثقه نیست و عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی که نجاشی توثیقش کرده. ممکنه کسی بگه مطمئنن این سوال، سوال مربوط به همین بحث سیرفی هاست و این مربوط به عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی خواهد بود، علاوه بر این که آقای خویی میفرماید که اونی که صاحب کتاب طبق شهادت نجاشی همین نخعی سیرفیه و توثیق و توثیق هم که شده، اطلاق عبدالملک ابن عتبه در روایات منصرف میشه به همونی که صاحب کتابه. عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی طبق شهادت نجاشی صاحب کتابه، عبدالملک ابن عتبه هاشمی کتاب ندارد طبق شهادت نجاشی، پس اطلاق عبدالملک ابن عتبه در روایات منصرف است به همون فرد مشهور که صاحب کتابه. پس این عبدالملک ابن عتبه در این روایت منصرف میشه به عبدالملک ابن عتبه صاحب کتاب که همون سیرفی نخعی است که نجاشی توثیقش کرده. حالا اینها البته بحث داره، ما اصل این کبرای آلخویی برامون واضح نیست که هر کسی که صاحب کتابه او مشهور بین رواته و اونی که صاحب کتاب نیست او خلاف مشهوره و اطلاق لفظ منصرف است به اون صاحب کتاب، این کبرا برای ما واضح نیست. رب صاحب کتاب این که معروف نیست و رب کسی که معروف است و صاحب کتاب نیست. از جهت صغرا هم این مطلب آیخویی واضح نیست، چون شیخ طوسی عبدالملک ابن عتبه هاشمی رو میگه صاحب کتابه و نجاشی تخطئه کرده شیخ طوسی را، گفته نه، اونی که صاحب کتابه عبدالملک ابن عتبه سیرفیز. خب از کجا معلوم نجاشی درست گفته؟ شاید شیخ طوسی درست گفته، نجاشی تخطئه کرده شیخ طوسی رو، پس ثابت میشه خطا شیخ طوسی؟ ما که نمیدونیم قضیه چیه، شاید حق با شیخ طوسی باشه و صاحب کتاب همون عبدالملک ابن عتبه هاشمی باشه که توثیق نداره و عنوان عبدالملک ابن عتبه منصرف بشه و همون هاشمی. فقط همون عرض اول ما که اگر مطمئن بشیم به خاطر سوال که این همون عبدالملک ابن عتبه ایست که سیرفی است و این سوال ها رو میکنه و سیرفی هم توسط نجاشی توصیف شده، اون به درد ما ممکنه بخوره. لمن حصل له الاطمئنان و بذاره، بله، چون تعبیر نجاشی اینه، میگه عتبت ابن عبدالملک ابن عتبت الهاشمی لیس له کتاب و الکتاب الذی ینسب الی عبدالملک ابن عتبه هو لعبدالملک ابن عتبت النخعی سیرفی کوفی ثقه له هذا الکتاب. این تعریض به شیخ طوسی است، چون شیخ طوسی گفته عبدالملک ابن عتبت الهاشمی له کتاب. به هر حال این محصل ادله جواز حیل ربا. نوع علما هم موافق هستن، فقط مقدس اردبیلی در حیل ربا در کتابهاش ایراد گرفته و در متأخرین هم مرحوم امام در دو جای کتاب البیع، یکی در جلد دو صفحه 540، یکی هم در جلد 5 عرض می شود خدمتتون که صفحه 368 این بحث رو مطرح میکنه و میفرماید که ما حیل ربا رو قبول نداریم مگر در ربای معاوضی با عدم اختلاف فاحش قیمت. ربای معاوضی خب مثل این میمونه که شما طلای 24 عیار یه مثقال داری، میخوای بری طلای 18 عیار بگیری، گفتن باید هم وزن باشن دیگه، این که این 24 عیاره و اون 18 عیار منشأ نمیشه که بری یک مثقال طلای 24 عیار بدی و دو مثقال طلای 18 عیار بگیری، این ربای معاوضی است. شما میایی در کنار اون طلای 18 عیار یه جنس دیگه ای میگی بگذارن، مثلا یک پولی بگذارن، یک نقره‌ای بگذارن که اقلایی بشه معاوضه بین این مثقال طلای 24 عیار با اون یک مثقال طلای 18 عیار، و الا هیچ عاقلی اقدام به این معاوضه نمی کنه که ضرر کنه. مجبوری اون بخوای دو مثقال طلای 18 عیار بگیری میگن ربای معاوضی است. میای به جای این کار همون یک مثقال طلای 18 عیار رو در مقابل عرض شود خدمتتون که 24 طلای 24 عیار اینجور قرار میدی، کنار این طلای 24 عیار یک زمیمه ای میگذاری. اب نداره اون طلای 18 عیار رو بکن دو مثقال، هیچ مسئله نیست، محضوری نداره. حالا دو مثقال بکن یا یه مثقال طلا و یک جنس دیگر، اون مهم نیست، اصلا اون رو بکن دو مثقال طلا. در کنار این 23 طلای 24 عیار یه زمیمه قرار میدی، یک کتابی میذاری کنارش، یک شاخه نباتی میذاری کنارش، بعد میگی فروختم این یک مثقال طلای 24 عیار را و همراه این یک شاخه نبات در مقابل اون دو مثقال طلای 18 عیار. امام میفرمان این اشکال نداره، روایات هم تجویز کرده. ربای معاوضی ربای تعبدیه، ظلم نیست. اگر شارع حرام نمی کرد ربای معاوضی را، هیچ کس نمی گفت این ظلم است. حالا که ربا رو شارع تعبدن در ربای معاوضی حرام کرده، خودش هم یک حیله ای رو در نظر گرفته که در کنار این یک مثقال طلای 24 عیار یک جنسی قرار بده، بعد در مقابل اگر دو مثقال طلای 18 عیار هم قرار بدی، یه مثقالش در مقابل یه مثقال طلای 24 عیار میشه، یه مثقالش هم در مقابل اون کالا. ببینید، نه، اون روایتی که شما میفرمایید شبیه همین مثال منه، 2000 درهم از نوع ناخالص، میخواست بره تبدیل کنه به 1000 درهم خالص که قیمتشون با هم یکی بود. امام فرمود این رباست، 1000 درهم ولو ناخالص باید در مقابل 1000 درهم خالص باشه، نمیشه یکی 1000 درهم باشه یکی 2000 درهم. برای حل این معضل امام فرمود در کنار اون 1000 درهم خالص یک دینار بگذاری در کنار اون، که این 2000 درهم ناخالص 1000 درهمش در مقابل اون 1000 درهم خالص باشه، 1000 درهم ناخالص دوم در مقابل اون یک دینار باشه. قیمت 1000 درهم خالص و یک دینار تفاوت فاحش نداره با 2000 درهم ناخالص. این یک دینار رو که کنار اون 1000 درهم خالص گذاشت برای اینکه حیله ربا بشه، حرمت ربا برداشته بشه، و الا اوغلایی میرفتن معامله میکردن، چون ارزش 2000 درهم ناخالص همون ارزش 1000 درهم نوع دیگر بود که خالص بود. علت اختلاف قیمت درهم ها این بود دیگه، بعضی درهم ها ناخالص بودن، مس و سرب و اینا درشون زیاد بود و لذا ارزششون گاهی نصف میشد. درهم دمشقی، درهم بصری، درهم بغلی و امثال آن، اینها اختلاف قیمت به این خاطر پیدا میکردن. مورد روایت همینه و این فرمایش امام اختصاص به ایشان نداره، هم فرمایش متینیست هم موافق هم از بزرگان دیگر دارد که مورد روایات حیل روای معاوضی موردی است که اختلاف فاحش بین سمن و مسمن نبود، و الا انسان عاقل که اقدام نمی کنه بر معاوضی که ضرر بکنه. اختلاف قیمت فاحش نیست بین سمن و مسمن و اقدام می کند بر آن، اختلاف فاحش باشد که می شود مقبول، اقدام نمی کند بر آن. در اینجا حضرت فرمود ربای معاوضی حرام است، بروید یک درهم دینار در کنار اون 1000 درهم خالص قرار بدید و با آن 2000 درهم ناخالص بخرید، یا 2000 درهم ناخالص را بفروشید در مقابل 1000 درهم خالص به ضمیمه اون یک دینار. یک دینار 10 درهمه. 10 درهم، این که 1000 درهم داره میخره 1010 درهم بشه، این اختلاف فاحش نیست. حالا اجازه بفرمایید یه لحظه اجازه بده. مورد روایات روای معاوضی همینه که امام فرمودن. اجازه بدید بحث دیگری. مورد روایات روای معاوضی جاییست که اختلاف فاحش بین ثمن و مسمن نیست. حالا خب روای تعبدی است، ظن که نیست. روای معاوضی تعبد دیگه، تعبد که لغو نیست، برای این است که مردم ملتزم به احکام شرع بشن. اما ربای قرضی ایشون میفرماید ظلمه و علت یا حکمت تحریم ربای قرضی این است که جلوی ظلم رو بگیرن و اگر ربا رائج بشود در روایت داریم لبطلت تجارات. خب اگر حیل ربا رو تجویز کنیم همون مفسده ظلم و همون مفسده زوال تجارات پیش میاد، مردم دیگه سراغ تجارت نمیرن. چجور میگید قرض ربوی اگر رائج بشه مردم دیگه سراغ تجارت نمیرن، پولشو میذاره بانک میگه سودشو میگیرم چرا دیگه کار بکنم؟ حالا فرق میکنه قرض ربوی باشد یا حیله قرض ربوی، مهم اون سودی است که به دست می آورد. آی سیستانی، حالا اجازه بدید زود اظهار نظر نکنیم. آی سیستانی، خب فرمایشات امام رو مطرح کردن در این کتاب الربا و خواستن جواب بدن. ما کل فرمایش آی سیستانی رو بیان کنیم از جمله جوابی که به امام میدن. ایشون فرمودن که تخلص از ربا بین علماء عامه هم محل اختلاف بود. اهل حدیث، علماء اهل حدیث قائل بودن به حرمت حیل ربا. در بدایت المجتهد که تألیف ابن رشد هست داره اهل الحدیث کانو یحرمون از ذرای الربویه، یعنی حیله ربا رو تحریم میکردن. ولی اهل رأی که بهشون میاد مثل ابو خلیفه اینها دنبال استحسان و اینها باشن، اینها میگفتن نه چه اشکال داره، حیل ربا جائز. اینهایی که حیل ربا رو تحریم میکردن گاهی میگفتن معامله سوریست، مثل مالک ابن انس حرفش این بود که حیل ربا جائز نیست چون سوریست، همه اینها سوریه، نمیدونم این فرش رو بهت میفروشم 1,000,000 تبانی هم باش میکنم که بعدن از او بخرم نسیتاً 2,000,000 با اقساط 1 ساله، اینا همه سوریه. و الا مغز این معامله اینه که بابا 1,000,000 به ام بده 2,000,000 یک ساله بهت پس میدم. خب این یک وجه که قائلین به حیل ربا جواب میدن نخیر چرا سوری باشد، خود همین که میخواهد از محذور ربا فرار کند، این منشأ قصد جدی می شود برای انشاء معامله. وجه دومشون این بود که بابا حیله ربا مثل حیله بنی اسرائیل که بهشون گفتن که لا تعدو فی السبت، روز شنبه سید نکنید. اینها آمدن اولش دیدن که این روز شنبه که میشه این ماهی ها میان کنار اون دریا، جلوی چشم بنی اسرائیل شنا میکنن میرن میان، روز یک شنبه که میشد ماهی ها ناپدید میشدن. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اینها آمدن یه حظیره‌ای درست کردن، حوضچه‌هایی درست کردن در اطراف دریا. خب این ماهی‌ها می اومدن تو این حوضچه‌ها، در ورودیش جوری بود که ورود به آن آسان بود ولی خروج از آن سخت بود. حالا یا اینکه اصلا غروب روز شنبه ممکن بود در ورودی را ببندن، می گفتن که ما که سیل نکردیم در روز شنبه، ما جای زندگی این مایه ها رو محدود کردیم، این که سید نیست و لذا اگر این ماهی ها در این آب حوض بمیرن شما فقها ها میگید حلاله خوردن این ماهی ها، خودتون میگید حرامه، پس ما شکار نکردیم این ماهی ها رو. خب ولی خداوند متعال اینا رو عذاب کرد، فجعلناهم قردتا خاسئین. چه فرق میکنه با حیله ربا؟ حیله این طرز تفکر بنی اسرائیل و اصلا عقلا هم با دور زدن قانون مخالفن، چون هرگاه شخصی با قانون رو دور بزنه با حیله خود دادگاه ها محکومشون میکنن. خب این هم جوابش اینه که نخیر، هم آی سیستانی اینو دارن هم معلوم آی تبریزی میفرمودن که نخیر، خود همون کار بنی اسرائیل سیر بود. بله شرط حلال شدن ماهی اینه که در آب نمیرد، ماهی رو سیر کنید بذارید تو یک ظرف آب در اونجا بمیره اونم حرومه، لأنه مات فی الذی فیه حیاته، اون یه تعبدیست. اما سید سید میکرد بر همین کار بنی اسرائیل، ولذا کار بنی اسرائیل حیله نبود، اصلا محض سید در روز شنبه بود، بازی در آورده بودن. با اینکه این مصداق سید بود اما طبق بازیگری خودشون میخواستن توجیه کنن کار را. بله خلاف وجدان حرف میزدن، میگفتن ما سید نمی کنیم، اردین را سید میدانن.
نه این که شما دارید تعریف کنید در ورودی رو این کار رو میکردن
نه، این مثل این میمونه که شما به شما میگن یه کاری نکن، مثلا فلان معامله رو انجام نده، به بچت میگی برو این کار رو بکن، این معامله رو انجام بده، بعد میگی من که نکردم. خب اور میگه بابا این فعل تسبیبی تو هم هست، هر توجیهی که مقبول عرفی نیست. بنی اسرائیل توجیه میکردن، میگفتن ما سید نکردیم، ولی عرف اینو نمیپذیره، عرف همین رو سید میدونه. ما چی؟ نه بحث اینه که عرف اینو سیف میدونه.
این کارو میکردن که در حدیده رو تعیین میکردن کجا آمده؟
بابا اینا دیگه در چیه که بابا پس چجوری اینا چه کردن اینا؟ اینا حیازی درست کرده بودن در اطراف دریاچه، این ماهی ها می اومدن تو این حوضچه ها.
آخرش
همین خروجی بستن، خروجی سیده، همین که بیان در یک جای کوچکی بعد نتونن برن بیرون، این سیده. مگه آهو رو چجور سید میکنن؟ آهو رو سید میکنن میزنن یه جای گودال میکنن روشو میپوشنن میفته تو اون گودال، اما تا چند روز هم ممکنه تو اون گودال زنده بمونه و آب و غذا هم داشته باشه. خب همین سیده دیگه، سید که لازم نیست که با دستش بگیره با تناب ببنده پای این آهو را. حالا اجازه بفرمایید، خروجی که عادتا نمیره بیرون چون راهشو گم میکنه از بس پیچ و خم داره، خود همین کل عدمه دیگه. یه درس طلبگی نخونده اون ماهی، نگاه میکنه میبینه راه نیست دیگه. خب وجه سوم که آقای سیستانی ذکر میکنن همین وجهیست که امام فرموده. امام فرمودن که اما این مطلب که اوغلا دور زدن قانون رو قبول ندارن، خب بستگی داره به این که از قانون چه بفهمیم. از قانون اگر یه معنای وسیع بفهمیم، بله این اوغلا اینو قبول ندارن، ولی اگر از اون قانون ما معنای وسیع نفهمیم، قانون من کرده از این که از این خیابان عبور و مرور بشه، حالا از کوچه های اطراف میان، عملا کوچه رو در ترافیک ایجاد میکنن. خب میگه قانون هنوز وضع نشده. ببینید قرض اون قانون اگر موجب توسعه قانون بشه، بله، ولی اگر موجب توسعه قانون نشه، خب وقتی قانون همونه، نه یه وقت میگید روح قانون اینه، قانونم قوامش به روحشه، خود اینا باید بحث بشه دیگه. قانون یا توسعه پیدا کرده به خاطر توسعه روحش، یا اگه توسعه پیدا نکرده تو هیچ دادگاهی نمیتونن محکوم کنن این آقا رو. من تخلف نکردم از قانون، من هدفم از قانون این بود. من چه کار به هدف تو دارم؟ قانون تو این من نکرده از کاری که من انجام میدم. اصلا اوغلا به چه وجهی مجازات کنن این شخص را؟ اتفاقا باید به جایزه بدن که چقدر ذهنش کار میکنه. شما فهم میکنید این وکلا حقوقدان ها همین چیزا رو یاد موکلینشون میدن دیگه، قانون اینو میگه تو این کارو بکن که خلاف قانون هم نباشه به هدفت برسی. ولذا قانونگذار اگر هدفش جلوگیری از این کارهاست، یه قانون جدیدی وضع میکنه و الا نمیتونه مجازات کنه. وجه سوم وجهیست که امام فرموده که ربا ظلم است. ان تخفتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. و اگر یک دلیلی بگه میتونی اضافه بر اصل قرضی که دادی از مقترض بگیری به یک حیله‌ای، گفت اینو مخالف کتاب میدونه، نه مخصص کتاب. خود امام هم مثال زدن که مثل این مونه که یه جا بگن خمر حرامه، بعد یه جای دیگه بگن تو کپسول بریز و بخور. میگم بابا اینی که تو کپسول بریز و بخور مخالفه با اون تحریم خمره. و نه امام میفرمون ربا ظلم عقلایی است. علماء اقتصاد متفقن بر این که ربا در قرض ظلم است و موجب مفسده است و فاسد اقتصادی دارد. این بیان امام بود دیگر. چطور ربایی که علماء اقتصاد مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای ربا قائلند، شارع بیاید با حیل شرعیه آنها را حلال بکند؟ و لذا این روایات مخالف کتاب کریم هست و مخالف حکمت ربا. حکمت حرمت ربا در صحیح هشام ذکر شد. سأل ابا عبدالله علیه السلام عن علت تحریم الربا فقال لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الی فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال و الى التجارات من البيع و الشراء. این فرمایشات امام رو دارن نقل میکنن که امام فرمودن که حکمت ربا، حکمت حرمت ربا اینه که اگر ربا در قرض حلال بشه، مردم دیگه سراغ تجارت نمیرن، پولشون رو قرض میدن سود میگیرن. خب حیل ربا هم همین مشکل رو داره دیگه. نگید آقا حکم دائر مدار حکمت نیست، این حرف اشتباهه. اگر حکمت بخواد اساسا خراب بشه با یک حکم جدید، ربا حرام است به خاطر این حکمت، بعد شما میایید دیگر ربا رو تجویز میکنید، کل این حکمت رو نابود میکنید، میره پی کارش. این تضاد پیدا میکنه با حرمت ربا به خاطر این حکمت. حکمت درسته حکم دائر مدار اونیست، ولی اگر از یک حکم دیگری ابطال حکمت لازم بیاد، یعنی حکمت از اساس به هم بریزه، اینی که دیگه نمیشه گفت که چون این حکمت مهم نیست. میخوان بگن نباید از جواز حیل ربا نقض حکمت حرمت ربا لازم بیاد، و اگر بنا باشه حیل ربا جایز بشه، حکمت حرمت ربا کلن نقض میشه، چون همه یاد میگیرن میرن سراغ حیل ربا. مگه بیکاره قرض بده به شما 1,000,000 تومان، بگه 200,000 تومان هم آخر سر به من سود بده، بعد به عنوان رباخار ببرید دادگاه و هم سود رو بهش ندید هم مجازاتش کنید، میاد میگه 1,000 تومان بهت فروختم به 1,200 تومان یک ساله، همه میاد میگرن. اتفاقا منافع اقتصادی مردم اقتضا میکنه زود این حیله ها رو یاد بگیرن. اگر حلال بود علماء اعلام هم مشغول حیل ربا میشدن. اگر بعضیا اجتناب میکنن برای اینکه دلشون چرکینه، فکر میکنن حیل ربا حرامه، خب دیگه اون حکمت حرمت ربا چی میشه؟ لو کان ربا حلالا لبطلت تجارات. نه دیگه، ایشون میگه که مجموع نداشت دیگه. لو کان ربا حلالا لترک الناس التجارات.
اگر گفتیم اینا جزء العله اون مواردی که در روایت شده،
فحرم الله الربا دیگه، یا در روایت محمد بن سنان داره علت و تحریم الربا ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس فی الرب و ترکهم القرض و ثنای المعروف و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال. خب حیله ربا هم همینه دیگه، آقا با شکل ربای قرضی رو عوض کردن که این مفاسد از بین نمیره. ولذا چرا بانک های جمهوری اسلامی متهمن به رماخاری؟ شکل رو عوض خواستن بکنن. حالا اجازه بدید ببینیم آقای سیستانی چی جواب دارن، بعد فرمایشات ما هم مجددن بررسی میکنیم. حالا ایشون باز ادامه داده فرمایشات امام رو بکنه که امام فرمودن که اگه حیل ربا جایز بود پیامبر اکرم نبی و رحمه چرا اعلان جنگ کرده مردم مکه؟ بابا دو تا از این حیل ربا رو یاد میدادید به مردم مکه؟ مردم مکه مگه مریض بودن قبول نکنن؟ فعذر او به هر بن من الله و رسوله، اگر دست بر ندارید از ربا به جنگ شما می آییم. چرا به جنگ می آیید؟ بخشنامه بدید به جای ربای قرضی بیایید از حیل ربا استفاده کنید. مگه یه آدم مریض باشه دیگه استفاده نکنه؟ چرا قبول نکنه؟ اونا دنبال پول بودن، دنبال سود بودن، چرا قبول نکنن؟ شما یاد بدید، نه شما یاد بدید، بعد وقتی یاد دادید هر کی عمل نکرد اون وقت برید به جنگش. خب آقای سیستانی در جواب فرمودن که اون چه که بعض اعاظم در کتاب البی، بعض اعاظم الاصر در کتاب البی بیان کردن به نظر ما ایراد داره. در ربای فاحش ما قبول داریم فرمایش ایشان را. از نظر علما اقتصاد ربای فاحش موجب زیان و موجب نابودی جامعه است، توازن اقتصادی رو به هم میزنه. اما در ربای معتدل اینطور نیست. در ربای معتدل عده‌ای از علماء اقتصاد قائلند که نه تنها ربای معتدل، ربای غیر فاحش جائز است، بلکه تشویق میکنن افراد را به این کار. میگن اگر شما ربای معتدل رد و بدل نکنید کسی حاضر نیست دیگه قرض بده. اونی که قرض میده مشوق مالی میخواد و الا پولشو میذاره تو گاف صندوقش، برای چی قرض بده؟ او قرض میده به شما، شما یک ربای معتدل با درصد عادلانه و او سود بدید، هم شما استفاده کردید از پول او و هم او به نوایی رسیده. اگر شما بگید ربا حرام است دیگه پولدارها پولشون رو به کسی قرض نمیدن، برای چی دردسر به خودش بده قرض بده پولشو به شما بعد موقع پس گرفتنش هی زنگ بزنه آقا وقت اداء بدهیت رسیده؟ یا آقایی میگم من 20 سال قبل 24 یا 30 سال قبل 100 هزار تومان به یک طلبه قرض دادم، گفت فردا بهت پس میدم، تا حالا پس نداده که هیچ. هر وقت منو میبینه میگه من در فکر پس دادن پول تو هستم، ان شاء الله پول تو پس میدم. با اینجوری میشه برای چی قرض بدن پولدارا؟ اگر کنارش درصد سود باشه انگیزه پیدا میکنه که قرض بده. ایشون این مطلب رو از کتاب روح الشرایع یا روح القوانین مونتسکیو نقل میکنه. میگه بله، عده‌ای از علماء اقتصاد اصل سود رو قبول ندارن و اونها هم کمونیست ها هستن، که با اصل سود مخالفن، چه در ربا چه در غیر ربا. اونها اصلا میگن استثمار است، باید در مقابل کار ارزش کار فقط تبدیل به پول باید بشود و لذا کارخانه دار حق ندارد که ارزش افزوده بگیرد، فقط حق دارد در مقابل استهلاک مواد کارخانهش، در مقابل استهلاک کارخانهش پول بگیرد، اما ارزش اضافی این کالا حق کارگران است. خب این حرف کمونیست هاست، این که همه اقتصاددان ها نمیگویند. بعد ایشون نقض میکنه راجع به این حکمتی که امام فرمود به متعه، میگه خب شما در متعه چی میگید؟ دو تا دختر و پسر و هم بدون عقد رابطه داشته باشن میگید زنا، برو صد ضربه شلاق به این بزن، صد ضربه شلاق به اون بزن، اما یه انکه تو و قبل تو بگن نه تنها حلال، تازه کلی هم ثواب گیرشون میاد. چه فرق بین متعه که حیلت و زناست، حالا این تعبیر از بنده است، با این حیل ربا؟ همونطور که این حیل ربا از حرام به حلال انسان رو میکشاند، خب متعه هم انسان رو از زنا به حلال. اگر بخواید اشکال کنید در حیل، خب متعه هم همین اشکال درش پیش میاد. حالا دیگه ادامه فرمایشات آقای سیستانی و ملاحظات راجع به فرمایش ایشان انشاءالله در جلسه آینده دنبال خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.